9 اردیبهشت
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که فرعی رو جلسه قبل بیان کردیم و اون این بود که اگر مسجدی به کلی مخروبه شده به طوری که نه امکان تعمیر و ساخت مجدد داره، شده جاده مثلا، خیابان مثلا، فضای سبز مثلا، و نه هم به حسب عادت کسی به اونجا رفت آمد میکنه، نماز میخوانه، لا یصلا فی، طوری هم هست که دیگه به حسب عادت اصلا بعیده مثلا تا حالا سالهای سال که تاریخش هم هیچ که نمیتونه تعیین بکنه، شاید تا همیشه اصلا امید به تعمیر دوباره، رفت آمد دوباره، نماز خوندن در اونجا نیست، یک چنین وضعیتی پیدا کرده. خب حالا چنین مکانی اگر نجس شد، خبر شدیم که این قسمت از خیابان، فضای سبز مثلا نجس شده، آیا تطهیرش واجبه؟ بریم اونجا رو ازاله نجاست کنیم یا نه؟ خب در سه مرحله این فرع بحث شد. در قدم اول اساساً عنوان مسجدیت در اینجا باقیه یا زائل شد، دیگه اصلا مسجد نیست، که خب نظر ما همین بود. اگر مسجد نیست طبعا احکام مسجد رو هم نداره، نه تنجیسش حرامه، نه تطهیرش واجبه، الی آخر. قدم بعدی بر مسلک مشهور بود که بگیم نه، مسجد بودن که باقیه، زائل نشده، امکان زوال هم نداره تا ابد، ولی بستگی دارد که مسجد واقعی ملاک باشد یا مسجد فعلی، که آقای خویی فرمودن از ادله این احکام استفاده میشد که مسجد فعلی تطهیرش واجبه، نه مسجد واقعی، و این چون فعلی نیست باز تطهیرش هم واجب نیست. آخرین قدم هم ملاحظه فرمودید، اگه از ادله دستمون کوتاه شد، بحث استصحاب و براءت و اینها مطرح شد، حکم تعلیقی و حرفایی که زدیم. حالا امروز تکرار کردم برای این، کاش همون چهارشنبه اینم گفته بودیم، ولی یا الله مانع شد نگفتیم. فرعی که امروز مطرح است دقیقا همین بحثا توش میاد، فقط عنوانش اصل فرض بحث قدری متفاوته، و اون اینه: اگر چنانچه ظالمی، حالا شخص یا حکومت، مسجدی رو غصب کرد و اونجا را برای همیشه مغازه درست کرد، کتابخانه درست کرد، نمیدونم انباری درست کرد، هرچی، فرض بفرمایید که مسلمان ها تا قلب اروپا رفتن سلام علیکم و اونجا مسجدهای متعددی بنا کردن. بعد از 800 سال صلیبی ها حمله کردند و اینجاها را از چنگ مسلمان ها در آوردن. مساجد هم شد، مثلا چه کاباره شد، فلان شد، انواع و اقسام هرچی. خب حالا این غصبه و غاصبون به ظلم به ناحق اونجا رو گرفته، تغییر کاربری هم داده و دیگه قاعدتا هم به این زودی ها امید این که از چنگ اونها گرفته بشه نیست، مگر امام زمان بیاد مثلا اونجاها رو از اونها بگیره. امثال و ذالک. حالا چنین مسجدی که مورد غصب واقع شده و جعل دکانن، جعل خانن، جعل مثلا هرچه مکتبه شده، کتابخانه شده، حضور شما عرض کنم که آثار باستانی شده، چه و چه موزه شده مثلا، الان اینجا اگر این مکان نجس شد چی میشه؟ خراب نشده، مخروبه نشده، ولی مغصوبتون اینجوری، آیا تطهیرش واجبه یا واجب نیست؟ دقیقا همین بحثایی که در فرع قبلی بود اینجا مطرحه، همون سه مرحله. در قدم اول جای بحث داره که اینجا باق علی مسجدیت ام زالت، زال عنوان المسجدیه از این مکان، که ما گفتیم بعید نیست که باز مسجد بودن از اونجا زائل بشه. مسجد تعریف داشت، اون تعریف در اینجا صدق نمی کنه. اگر عنوان مسجدیت نداشته باشه خب بحثی نیست، نه تنجیزش حرامه، نه تطهیرش واجبه و نه هیچ حکم دیگه. اگر به نظر مشهور میگن نه، فک ملک شده است و دیگه تا قیام قیامت به ملک احدی داخل نمیشه، باق علی مسجدیه، باز اون بحث بعدی پیش میاد که ملاک مسجد واقعی هست یا مسجد فعلی. الکلام الکلام. اگرم دستمون از دلیل اجتهادی روایات ازاله کوتاه شد که اینجا رو میگیره نمیگیره چه کار بکنیم، میریم سراغ اصل عملی، استصحاب و براءت و همون حرفا. یه چیز تازه ای ما در اینجا نداریم. اون نظر ما هم که روشنه، در قدم اول معتقدیم که اینجا عنوان مسجدیت زائل شده و احکام مسجدم ندارم. نکته ای که به نظر میاد بیانش لازمه در هر دو فرع، آی خویی هم مطرح کرده رحمت الله علیه، همین که ایشون در قدم دوم گفتن که حالا باقن بر مسجدیت، که نظرشون هم همین، معتقدن که هرگز جایی که مسجد شد دیگه به ملک هیچ کس داخل نمیشه، خراب بشه، غصب بشه، فلان. منطق گفتن که باید ببینیم مسجد واقعی ملاک است یا مسجد فعلی. ما تو اینش یه قدری بحث داریم. ببینید در احکام این بحث رو داریم، حکم واقعی، حکم فعلی. اگر علم و عرض شود که قدرت و شرایط فعلیت و تنجز جمع باشه، تکلیف میشه فعلی، حرمت میشه فعلی. اگر نه، جاهل هست طرف یا ناسیه هرچه، حالا جهلش
نسیان باز فرق داره، خطا فرق داره. اگر جاهل هست به مسئله، اینجا حکم واقعی هست، در واقع حرامه ولی به فعلیت نمیرسه. این رو در احکام داریم، حکم واقعی، حکم فعلی. گاهی هم در مورد شرط یه تعبیر دارن که شرط واقعی یا شرط علمی و ذکری، اونجا این بحث هست. اما در موضوعات که مسجد هم یکی از موضوعات، خمر مثلا، ماء مثلا، اینجا دیگه بحث ماء واقعی و ماء فعلی معنا نداره. یا اسمش آب هست، واقعا هم آب هست، فعلا هم آب، حکمش چی میشه کار نده. بله اگر بدونیم آب هست حکمش فعلی میشه، نه اینکه موضوع بشه فعلی. الفاظ اسامن برای معانی واقعیه، ذوات معانی. خمر اسمون برای خمر واقعی، ما اسمون برای ما واقعی، مسجد اسمون برای مسجد واقعی، همین جوره. وقت اینجا بحث فعلی بودن و واقعی بودن مطرح نیست، که اگر واقعا مسجده ولی فعلا مسجد نیست، یعنی چی؟ فرض ما فرض علم و جهل نیست. یه وقت جاهلیم به مسجد بودن، واقعا مسجد ما نمیدونیم، یه وقت هم میدونیم فعلا هم میشه. الان بحث ما علم و جهل نیست، میدونیم اینجا مسجده، حالا غصب شده، مخروبه شده، دیگه این که ایشون تفصیل میدن مسجد واقعی ملاک باشه، این مسجد واقعا ولو غصب شده، خراب شده، تطهیرش واجبه، مسجد فعلی ملاک باشن، این لیس به مسجد فعلا، تطهیرش هم واجب. جالبم هست استدلالم که میکنن، میگن مشتقات ظهور در فعلیت داره، ازل نجاست عن المسجد جنبو مساجد، گم این مساجد فعلی. ما نفهمیدیم اینجا بحث فعلی و واقعی اصلا معنی نداره. در موضوعات ما دامی که عنوان صادق و ما میدونیم عنوان صادقه، فرض ما اینه، جاهل نیست، مادامی که عنوان صادق است احکامش بار میشه دیگه. احکام دایر مدار عناوین و اسماء دیگه. عناوین رو دو دسته بکنیم، واقعی فعلی، ما نفهمیدیم به نظر خلط شده. واقعی و فعلی در جای خودش برای احکام هست، برای موضوعات نسبت به علم و جهل هست، اما اینجا نسبت به غصب و این حالات ما واقعی و فعلی. باز شعنی و فعلی داریم، این بالقوه اگر وقفش کنن میشه مسجد، شعنیت داره، ولی فعلی اونم یعنی صدق عنوان، نه از جهت این که نماز توش خونده میشه یا نمیشه، صدق عنوان رو ملاک کردم. خب صدق عنوان اینجا هست، یعنی چی که واقعی باشد فلان، فعلی باشد فلان. و چون ادله میگد مسجد فعلی، عنوان مسجد رو که گفته مراد مسجد فعلی است، پس واقعی رو نمیگیره. نه خیر، این که مسجده دیگه، لذا ما این تفصیل ایشون رو نمیتونیم در موضوعات هضم بکنیم. اگر قبول کردیم مسجدون، دیگه نباید فرق بگذاریم واقعی باشد فلان، فعلی مسجدون دیگه، ادله هم گفته مسجد کذا. الفاظم اسامن داره معانی واقعیه. لذا این تفسیر رو خواستیم اشاره بکنیم که به نظر میاد اینجا جای این فرمایشات نیست. اگه قبول کردیم مسجدون باید قبولم بکنیم که فهوه تنجیزش حرام، تطهیرش هم واجب. خواستم این رو اشاره بکنم که به نظر اینجا جان دیگران نگفتن، فقط ایشون فرموده. خب اون صحیح و هم باز کاری به این نداره که واقعی و فعلی. خب بله بله، بحث جداست. نه اونم اینجا مطرح نیست. اون الفاظ عبادات اسمون برای صحیح یا اسمون برای هم؟ صحیح یعنی چی؟ یعنی جامع جمیع اجزا. از این نظر که کم نداره که حالا اونجا صحیح بشیم اهمی بشیم، از نظر واقعی و فعلی فرقی نداره. اونم که میگه صحیحیون، یاد اسم است برای صلات جامع اجزا واقعا نه فعلا. اصلا الفاظ اینجوری هم. یه بحثی هم تو اصول داریم که اسمون برای ذوات معانی یا معانی به قید معلومیت. باز اینجا نمیاد اون بحث، بحث علم مطرح نیست اصلا. ما میدونیم اینجا مسجده، شک نداریم. الان دعوامون در این هست که عنوان مسجد رو قبول کردیم، حالا بیایم بگیم فعلیون هم واقعیون، اینو ما گیر داریم. نه صحیح و هم به این بحث مربوطه، نه اون معانی واقعیه یا معانی به قید علم اینجا جا داره. ذوات معانی موضوعاتن، ذات مسجدم شما قبول دارید صادقه. حالا فعلا توش نماز خونده نمیشه. اگر این فعلا نماز نمیخونن یا برای همیشه امید، اگر این باعث بشد عنوان زائل بشه که ما میگیم قبیچ، اما اگر این باعث نشد که عنوان زائل بشه، عنوان باقی مسجده دیگه، وجهی ندارد که ایشون بگد واقعی کذا فعلی کذا. ما حرفمون این، بنابراین این تفصیل ایشون رو ما قبول نداریم، برخلاف مبانی متعدد اصولی هست، اصلا جا نداره در موضوعات. صحیح و عام هم هر دو واقعی هن، بحث فعلی مطرح نیست. حضور شما هست. فقط در احکام بحث واقعی و بحث فعلی مطرح است. در موضوعات هم اگه دانستیم اینجا خمره، حکمش میشه فعلی، نه اینکه موضوع بشه فعلی، حکمش میشه فعلی. اما اینجا خمر هست یا نه، واقعا خمرون خمرون، ما بدانیم یا ندانیم، با دانستن ما که خمر نمیشه، با دانستن ما خمر فعلی نمیشه، حکمش میشه فعلی. به نظر یه خلطی صورت گرفته و به هر حال ما این تفسیر رو اینجا قبول نداریم. بله از بین بره فرق میکنه، ما اول اونو گفتیم. اما اگر عنوان باقی است دیگه وجهی نداره که می فعلی کذا واقعی کذا. تمام شد. فرع بعدی که حالا امروز این مطرح میشد اینه، اگر چنانچه گوشه ای از مسجد نجس شده و فرضم اینه که ما نمیتونیم این رو ببریم بیرون تطهیرش بکنیم و برگردانیم، یا قبلا بحث کردیم اگر فرش چیزی هست باید ببرن بیرون تطهیرش کنن، نمیشه. نمیشه یا به خاطر این است که فرش رو مثلا چسبوندن به زمین نمیشه، یا نه اصلا سنگ فرشه روی سنگ مسجد نجس، این که نمیشه بکنن ببرن. اینجور موارد همینجا که هست باید تطهیر بشه، راه داره. اون بحث تخریب و اینا هم که گفتیم مال مواردیست که بدون تخریب نمیشه تطهیر کرد، بلا ظاهرش رو اگر میشه هم آب بکشن، نه اینکه خراب کنن ببرن. حالا فرض مسئله اینه سنگ فرش کاشیه هرچه و این، یا فرشیست که چسبیده به این زمین هست، و ضمناً جوری هم هست که به غیر شستن قابل تطهیر نیست. با قطع و قبلا بحث داشتیم، حالا اگه یه حسیر باشد یه ذره سر سوزن اونو میشکنن یا قیچی میکنن جدا، ولی حالا فرش رو که نمیشه یه مقداریشو برید، ارزشش سنگ رو که نمیشه یه مقداریشو با دلر سوراخ کرد و اینا، ارزشش از بین میره. اینجور موارد پس راهی برای بردن بیرون و تطهیر نداره، راهی برای اینکه به غیر شستن پاک بشه نداره، تنها راه این است که این با شستن پاک بشه. شد؟ حالا یه وقت نجاستی است که با یک بار آب ریختن پاک میشه تمام، ولو آب هم به بیش از اون قسمت نجس برسه ولی کلش پاک شد. آب پاک که ریختنش تو مسجد عیبی نداره که، این روشن. اما فرض رو بگیرید جایی که تطهیر مسجد شستن اون قسمت مستلزم این است که یه مقداری آب که میریزیم اطراف بیش از اون محدود نجس بشه موقتا، این تطهیر این قسمت مستلزم این است که اول یه قسمت بیشتری نجس بشه بعدن کلش پاک بشه. کجا مثلا؟ فرض بفرمایید که اگر بول باشه مثلا و اونجا شستنش مستلزم تعدد غسل باشه دوبار، خب بار اول که شسته شد اون غساله چی میشه؟ نجسه دیگه. بعد بار دوم که شستیم کلش پاک میشه. شد؟ حالا این بار اول که آب ریختیم آب دیگه، بالاخره یه ذره، یه میلیمتر، یه سانتیمتر، یه وجب به این ور اون ورم سرایت میکنه، این بیشتر نجس شد که. این یه مثال، غساله شستن اول نجسه، جای بیشتری رو گرفته. یا نه فرض بفرمایید مثلا خون، قطره خونی اینجا افتاده خشک شده، این با آب ریختن که عین نجس که ازاله نمیشد که، باید با دستی بکشن مثلا اسکاجی چیزی به قول آقایون دلک چیزی بمالن به اونجا که این پاک بشه. خب تا این کار انجام بگیرم، چون که آبم میریزن و اینم مثلا مرتب دارن با دست میمالن که عین نجاست بره، خب این آب به اطراف سرایت میکنه دیگه. باز خلاصه به هر شکلی تطهیر با غسل حاصل میشه، یک غسلم مستلزم این است که یه مقداری بیش از اون مقدار نجس اصلی نجس بشه، بعد که عین نجاست ازاله شد کلش پاک بشه مثلا، یا دوباره که شستیم دیگه کلش پاک بشه. اول موقتا یک تنجیس اضافه‌ای پیدا میشه. شد؟ حالا لو توقف تطهیر المسجد موضع من المسجد الا تنجیس موضع آخر، همین اطراف این نجاست یه مقداری از هر طرف یا از بعض اطراف به جای دیگه سرایت کن، بیشتر نجس بشه. سوال در این صورت آیا باز هم تطهیر واجبه یا نه دیگه؟ چون مستلزم تنجیس بخشی از مسجد میشه، این با حرمت تنجیس تضاهم پیدا میکنه، دیگه تطهیر واجب نیست. این فرق شاید از محدود مسائلی باشد که آقایون دیگه حاشیه ندارن، اینجا متن عروه رو قبول دارن، ما هم قبول داریم، اون این است که بله وجبه، باز هم تطهیر واجبه. چرا؟ یا از باب این که این تنجیس یه مقدار بیشتر مقدمتون برای تطهیر، ما که نمیخوایم مسجد رو نجس کنیم، ما میخوایم کلن پاک بشه. مقدمه منحصره هم هست، راه دیگه نداره. چون مقدمه منحصره یک واجب اهم قرار گرفته، از این جهت فعلا مقدمت الواجبه واجبتون. باید آب رو بریزن، بلغ ما بلغ، دیگه اینجا حرام نیست. تنجیسی که شده مقدمتون اونم منحصر. و یا این که اگر کسی این رو نگو که از این باب واجب باشه تنجیس مقدمتن، خب تزاحم پیدا میشه دیگه، تزاحم بین یه واجب ازاله نجاست که جز به این شکل حاصل نمیشه، و یک حرام تنجیس المسجد، تنجیس المواضع طاهره. خب در تزاحم قانون چیه؟ اهم و مهم، کدوم مهمتره؟ معلومه اگر رها بکنیم بگیم نه دیگه دست نزن چون مستلزم تنجیس مثلا یک سانتی متر یک وجب بیشتر میشه، اونم آنی دو دقیقه بعد جمعش میکنه، این نجاست برای ابد میمونه، اونم نجاستی که با مسجد بودن سازگار نیست. ولی از اون طرف اگر آب بریزیم یک لحظه، یک آن، یک دقیقه، یه خورده بیشتر نجس میشه، ولی فوری هم پاک میشه دیگه، با ازاله عین با غسله دوم تطهیر میشه. هرگز عرض شود که این حرام یه لحظه ای تنجیز اینجوری با اون واجب ازاله که اگه نکنیم تا ابد نجس میمونه با مسجد بودن سازگار نیست، اینا اصلا قابل قیاس نیستن. معلومه ازاله مهمتره، اگر نکنیم تا ابد نجس میمونه، ولی اگر بکنیم موقتا یه مقدار اضافه نجس میشه. بعدم هرگز این حرام این شکلی با اون واجب اون چنانی قابل مقایسه. ما حتی در تخریبم اینو گفتیم که حالا دار الان بین این که اصلا چون تخریب میشه رها بکنیم یا نه تخریب بکنیم، بعدم متبرعی هست. گفتیم این ممکنه یک ماه طول بکشه، ولی اگر رها بکنیم کل مسجد تا ابد نجس میمونه. حتی اونجا ما ترجیح داریم که تخریب بشه، که فتوای مرحوم سید اینا هم همین بود با وجود متبرع.
بله مثلا وجود وارد بر اون حرمت نمیگیم این تنجیس
نه دیگه بحث ورود نیست،
داره تنظیم میکنه که بعدش تطهیر.
خب باشه، نه این که نیست، نجس میشه موضوعا هست، ولی بعد سرانجام تطهیر میشه. اون ورود در جایی است که یکی موضوع دیگر رو از بین ببره، این از بین نمیبره موضوع اون رو، مستلزم و حدوث تنجیسه ولی موقتیه اینجور. خب اینم یک فرع. فرع بعدی که در یک مسئله جدا مطرح شده اینه، گاهی تطهیر مسجد معونه نداره، مستلزم بذل مال نیست. معمولا اینجوریه دیگه، الان به خصوص در این ازمنه مسجد خودش آب داره، شلنگ هست، خیلی راحت دو تا مؤمن متدین پیدا میشن، سریع هم اونجا رو خونی چیزی ریخته باشه پاک میکنن، تمام شد رفت، شد، هیچ معونه ای نداره. خب اینجا که معلوم است ازاله واجبه، تطهیر واجبه به نحو کفایی، اما حالا فرض مسئله این است که اگر تطهیر مسجد متوقف باشد علا بذل مالن، که اون آقایی که میخواد اینجا رو تطهیر بکند باید یه هزینه هم بکنه، مثلا وسیله میخواد شلنگ بره بخره بیاره، نیست، نداره. آب مثلا فروشیه، خود مسجد آب نداره، در یه جاییست که باید بره آب هم خریداری کنه، از خودش هم بر نمیاد کسی رو اجیر کنه برای این کار، اون بیاد تطهیر کنه، همه اینا هزینه بر است. اگر متوقف باشد بر بذل مال چطور؟ بازم تطهیر واجبه، ولو پول باید بده، هزینه باید بکنه، یا واجب نیست. باز فتوای مشهور تا جایی که من نگاه کردم غیر از آقای خویی هیچ که اینجا حاشیه نداره، بزرگان از مرحوم سید بگیر که فتواش حالا میگیم، تا بقیه متأخرین، مرحوم نائینی، مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی، مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی، مرحوم امام، آقای بروجردی، آقای حکیم، همه بزرگان، هیچ که اینجا حاشیه نداره، قبول دارن متن رو. با اون اینه، فتوا این است که باز هم وجب ازاله ولو متوقف باشه بر پول خرج کردن. خب چرا؟ پولم باید بده، از اینم واجبه. چرا؟ میشه مقدمت الواجب، مثل قطع مسافت که مقدمه حجه، کارهای دیگه که باید هزینه هایی بده، مقدمت الواجبه یا واجبتون عقلن و شرعن، به قول مشهور، یا دست کم لزوم عقلی داره به نظر ما، ولو وجوب شرعی مولوی. پس اگر متوقف بر بذل مال هم باشد وجبه، هم بذل مال واجبه، هم تطهیر واجبه، این بذل میشه مقدمه اون تطهیر. خب حرف تا اینجا تمامه، مقدمه. حالا اینو میگیم، اینو عرض میکنیم، شما فرمایشی داشتی؟ خب مرحوم آقای خویی تفصیل داده، فرموده، همین که آقا اشاره میکنن، فرموده اگر خود مسجد مالی داره، یا اکثر مساجد دارن دیگه، مثلا چند باب مغازه کنار مسجد ساختن و وقف مسجد کردن که درآمدش هزینه بشه، صرف مسجد بشه، یا مزرعه یا هرچ، اگر خود مسجد مالی داره، درآمدی داره، خوب از مال مسجد پرداخت میشه، مقدمه برهم. اما اگر خود مسجد نداره، مال نداره، یا اگر داره به هر حال یه متولی کذا و کذاییست که اصلا پاسخ خوبی هیچ که نیست، که من یک ریالم نمیدم، برید خودتون با پول خودتون مسجد، این جوریه، یا نداره یا نمیده، باید طرف از جیب خودش بگذاره، هر کی میاد بخواد تطهیر کنه باید این مخارج رو هم متحمل بشه. آقای خویی میگن اگر هزینه یسیر باشه، یه مثلا مبلغ ناچیز، فرض بگید با 1000 تومن مثلا یه شلنگ میخره، با 500 تومن هم یه ذره آب میخره، یا هرچه، تمام میشه میره. اگر یسیر باشد عیبی نداره، باید بده، همین از باب مقدمه. اما اگر نه، کثیر باشد، مبلغ هنگفتی رو باید بپردازه، ایشون معتقدن که نه، اینجا بذل واجب نیست، نشد تطهیرم دیگه واجب نیست، چون میشه غیر مقدور دیگه، اونا مثلا از مقدور بودن ده. چرا؟ دلیل ایشون چیه؟ دلیل ایشون این است که ادله ازاله یا اجماع، که خود ایشون روی اجماع تکیه داشت، اجماع و ارتکاز متشرعی، اینا که دلیل لبی هن، قدر متیقنش رو باید بگیریم، قدر متیقن مواردی است که ازاله مستلزم این هزینه ها نباشه. اما اگر شد بازم واجبه؟ معلوم نیست. این که وضع اجماع میموند. روایات ادله لفظیه، روایاتی که بیان کردیم، آی خویی میفهمان روایات بله اطلاق داره. فرموده جنبو مساجدکم ان نجاسه، تهر مسجدک، تغسلو، اینا اطلاق داره. قیدم نکرده از که بذل مال متوقف بر این باشه نباشه، همه رو میگیره اطلاق. اما آی خویی میگن که اینجا بحث ضرر هم مطرح میشه، این ضرره، پولی از کثیر دادن. بحث حرج هم مطرح میشه، طرف به قصر و حرج میفته، به زحمت میفته. خب این عنوان ضرر و حرج که لا ضرر و لا ضرار، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، فرموده اینا عنوان ثانوی هن. بر اون عنوان اولی وجوب ازاله ولو با بذل مال اینا حاکم میشن، جای خودش بیان شده. دلیل عنوان ثانوی بر دلیل عنوان اولی حکومت داره، از این جهت چون ضرری هست برداشته میشه. پس ایشون تفصیل داد مال خود مسجده، بلغ ما بلغ، باید بدن پاکش کن. مال مسجد نیست، یا نداره مسجد، یا اگر داره متولی نمیده، زور کسی هم بهش نمیرسه، عجیب، خودش باید بده. کم هست باید بده، زیاد هست متضرر میشه، به زحمت میفته، نه، در این صورت تطهیر واجب نیست، چون لا حرج و لا ضرر حاکمه. حالا ایشون در ادامه تنظیری هم کرده، ما کاری به اون نداریم، به باب کفن و میتی که حالا کفن ندارد و وارثی هم که پول داشته باشه ندارد، و خب تکفین واجبه ولی مقدمتاً کفن باید براش تهیه کنن مسلمان ها، باز اونجا صحبت از بذل پول، کاری به اونا نداریم، مثلا نمیریم تو اون وادی، نیازی نداریم بریم. جواب ما به این تفصیل اینه که اینجا جای حرج که نیست، عسر و حرج جاییست که یک کار برای انسان از نظر بدنی زحمت داره، مشقت داره، مثل روزه گرفتن کذا، غسل کردن کذا، وضو گرفتن، اینجا جای لاحرج که نیست. پول میده، پول دادن که حرجی نیست که، وگه این که بگیم به جانش بسته است و اندازه روحی عزیه، اونا رو کار نداریم. من میمونه ضرر، عنوان لا ضرر هم حضور شما عرض کنم که اینجا جا نداره. اولا از نظر اصولی بعضی از احکام اصلا ضرر در ذات اونها هست، خود حکم ضرریه، مثل خمس دادن، زکات دادن، حج کردن. کسی میتونه بگه این چون ضرریه واجب نیست؟ اصلا موضوعش حکم ضرریه، عمل ضرریه، خب لا ضرر که اینو نمیتونه برداره. لا ضرر مال اون مواردی است که حکم به حسب طبیعت ضرری نیست ولی حالا فعلا ضرری شده، مثل روزه ضرری برمی، اما خمس هم برمی داره چون ضرریه. این نیست که همه جا لا ضرر بیاد، این اولا. ثانیا این لا ضرر که میگیم ضرری برداشته میشه، مال جاییست که جبران نشه. شما اگر پولی دادید، به اندازه چیزی خریدید، چیزی گیرتون آمد، بیشترم گیرتون آمد، شما متضرر شدید؟ نه. خب اگه بخوایم به لا ضرر استناد کنیم، جایی هم که غسل احتیاج دارد که آدم آب بخره، پول زیادم بده داردم بده، وضوع احتیاج داره آب بخره، نگفتن واجبه؟ اونجا بحث لا ضرر مطرح نشده، اگرم شده گفتن این واجب را انجام میده، پاداش بهشتی داره، جبران میشه. لذا اینجا جای تمسک به لا ضرر هم نیست. به نظر ما فتوای متن و مشهور محشین عروه که همه قبول دارن این است که وجبه، باید از جیب خودش این مبلغ رو بپردازه و تطهیر رو انجام بده. بنابراین این تا اینجا. حالا فرع بعدی که دیگه بمونه برای دوشنبه انشالله، فردا حالا به خاطر یه جلسه ناچاریم خدمت دوستان نباشیم، بنا داشتیم بخونیم، حالا روز ولادت هم هست، فردا روز ولادت امام حسین، ولی خب دیگه جلسه به ما تحمیل شد، ناچارن نمیتونیم خدمت دوستان باشیم. عرض شود که پس فردا انشالله اون بخش بعدی، فرع بعدی. حالا اون اجمالا اینه که بنده که مسجد رو نجس نکرده بودم، دیگری نجس کرده بود و من مجبور شدم پول بدم وسائل بخرم مسجد رو پاک بکنم، حالا در این صورتی که منجسی داره، دیگری نجس کرده، به شخص دیگه آمده هزینه کرده، آیا اون منجس ضامنه که من بعدن حق داشته باشم به او مراجعه کنم، پولم رو ازش بگیرم؟ یا ما ثواب آخرتشو نخواستیم، همون ثواب ازاله ما را بسه، ثواب این مقدماتش، طرف ضامنه و من حق رجوع دارم یا نه؟ خیر ضامن نیست، اونم بحث دیگری است که فرصتمون تمام هست، باشه برای دوشنبه ان شاء الله. تا بعد.
در جایی که ضرر جمع نشه،
جبران می نه نه نخواستیم تشبیه بکنیم از این نظر، اون فقط چون کنار هم گفتیم این خلط تو ذهن من آمد که شاید خلط بشه، خوبم شد گفتیم. اینجا در فقط خواستیم نظیر بیاریم، یه اشکال نقضی بکنیم که اینجور موارد در غسلم نیاز دارد که آدم برای غسل پول بده، آب بخره، خب اونجا هم ضرریه، چرا نمیگی لا ضرر میاد؟ اونجا رو قبول میکنی، این ماده نقضه. ولی بعد جواب همه این است که در تمام اینها ثواب و پاداش جبران میکنه، هیچ کدوم ضرری که جبران نشه نیست، وقتی جبران میشه دیگه ضرر نخواهد.
در مورد خریدن آب
روزو اگر پول غیر معقولی بخواد، هنگفتی بخواد، اونم بازم واجبه
که
آب روزو
در
آتفاق نخواهد. اگر توانش داره باید بخواد، بعد
هم
ما بدن توانش داره، نه اون دیگه در توانش نیست، امکانات مالی داره که خونه رو میده که اصلا خونه رو برای قرض هم نمیدن، مقروض هم از حق ندارن خونش رو ازش بگیرن، تا چه رسد به این خب به ضروریات زندگی
صد راه جواب آیتون دا خویی رو نمیشه اینجوری جواب بدیم که حرج و ضرر در جایی که این حکم به یه نفر واجب باشه، ولی این واجب کفاییه و پول زیادی هم نیاز باشه، تقسیم میشه بین افراد، جمع میکنن به هیچ کی فشار نمیاد.
خب اون دیگه به توانی افراد، دیگه کسانی نیستن حاضر نشدن، این تنها میخواد این کارو بکنه، هزینه زیاد اینجا رو چی میگه؟ چون فرضی که میفرمایید بله، یه وقتایی هست که با هم توانی میکنن که شما این کارو بکنید، پولا شما میده. خب
باید توانی کنن،
نه
همه واجبه دیگه،
حالا نکردن که دیگر رو نمیخواد انجام بده، خودش تنها باید انجام بده.